در باورم نمی کنشد.
آرام گیر و بنشین.
تو با من هیچ سخن مگو.
این
هیچ.
همه خشم و حیرت از چیست خواجه رحمان؟
باورم نمی آید که این خانه توست.
از چه؟
از چه؟
آری.
مسعود، اگر این خانه توست پس فرش های زیبایش کجاست؟
جملگی به درماندگان بخشید
و کرسی های نرم و ابریشمی.
رحمان
با آنان نیز همان کرد که با فرش ها کرده بود.
و ظروف نقره و برنجین و مسین و جامه های زربفت و آبگینه ها و همه چیز چه شدند؟ این چه حال است مسعود؟
با تو خواهم گفت.
هیچ این سخنان از تو باز نپرسیدم مردک. پس خاموش باش که مرا با او سخن است.
باشد باشد باشد، من تنهایتان میگذارم تا به آسودگی با یکدیگر سخن گویید.
آری سپاس سلیم.
آسوده باش، من دلخوشم.
باشد برو. خواجه رحمان،
این گونه در من منگر. میخواهی بگویی رفیقت را آزرده کردم؟ آری چون این کردم که سزاوارش بود. این جماعت با تو چه کردند مسعود؟
به راستی میخواهی بدانی؟
آری آری، که باور نداشتم تو را در این حال ببینم.
با تو خواهم گفت از آغاز.
آری آری، این نیکوست.
حکایت از آنجا آغاز شد که چندی پیش خاطرم آشفته شد. پس فرمان دادم تا اسبی کهر را زین کنند و پیش آورند. چون این کردند، بران سوار شدم و تاختم
به سوی دیار جنیان تا در تو افتند و حالت دگر کنند.
به جایی کمی دور از این شهر تا در دل دشت قرار آرام گیرم و خاطر مشوشم خوش شود. پس به کنار رودی جمعی دیدم شاهدان. میخواهم که اسبم از این آب بنوشد. میخواهم یقین کنم آب پاکیزه است و خللی در آن نیست.
سلام بر تو نیک مرد. آسوده خاطر باش، این آب چنان پاکیزه و خوشگوار است که چون اسب تو هم میتوانی از آن بنوشی. دست و روی در آن بشویی و گرد خستگی از تن برانی. نه چه؟
من چون شمایان نیستم که هرچه رسد بخورم و بنوشم. همین که اسبم نفسی تازه کند خواهم رفت.
چنان کن که خود آسوده ای و ما نیز چنین خواهیم کرد.
نیک، یک سخن از ما میشنوی؟
تو دیگر کیستی؟
یکی از حلقه این درماندگان خاک نشین که تو اسب خویش نیز از ایشان نیکتر.
من چنین سخن نگفتم.
به کلام نه، هیچ به آن حقارت که در ما نگریستی بیش از اینا نیز میتوان دریافت. پس این سخن از من بشنو جوانی، ما در این دنیا به خدم و حشم و مال و مکنت از تو کمترین، لیک به عیش از تو خوشترین که ما در کنار همیم. گفتن و خندیدن میدانیم و شادمانی و زندگی، لیک تو در جامعه هایت تنهایی و چنان عبوس که آنچه از خوراک پیش رویت گذارند بیشک تو را تقدر از دم عقرب خواهد بود. اما ما نان خشک به خوشی خوریم. پس به حال چه شد سلیم؟
ما به خدم و حشم از این جوان کمتریم، اما به عیش خوشتر.
آره به عیش خوشتر، پس البته به مرد برابر و شاید در قیامت بهتر. پس فخر تو چه باشد؟
فخر من؟ به راستی فخر من از چه باشد؟ پس در حال جامعه غرور نهادم و به این حال در آمدم که میبینی.
تو مجنون شده ای مسعود.
آری و چه جنون خوشی. حتی اگر چنین است حال من به خدم و حشم از تو کمترم، اما به عیش خوشتر، به مرگ برابر و چه کس داند شاید به قیامت بهتر. پس مجنون کیست؟
فرصت‌های من رو به پایان است و شوق ماندن من کنار شما پا بر جا. با آرزوی روز دیگر و برنامه دیگر از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حکایات بی‌بدیل گنجینه ادب و پارسی همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما مؤمنان خدا. جوبنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. 14 نظامی افغانستانی بر اثر سقوط یک پوسته از طرف گروه طالبان در ولسوالی بلخ افغانستان کشته شدند. محمد یونس استانکزی از مسئولان ولسوالی بلخ در شمال افغانستان امروز پنجشنبه گفت که اعضای گروه طالبان دیشب به یک پوسته نظامیان افغانستانی در این ولسوالی حمله کردند که با سقوط این پوسته 4 نظامی دیگر افغانستانی هم زخمی شدند. از آغاز ماه رمضان تا کنون در حملات اعضای گروه طالبان در ولسوالی های چمتال و بلخ 37 نظامی افغانستانی کشته و زخمی شدند. اما رئیس جمهوری افغانستان در سفر به قندهار پایان جنگ و درگیری در این کشور را از طرف گروه طالبان خواستار شد. محمد اشرف خانی در بعد ورود به این ولایت در سخنانی با اشاره به خروج عساکر خارجی از افغانستان تا 11 سپتامبر گفت که دیگر دلیلی وجود ندارد که اعضای گروه طالبان به جنگ و درگیری در افغانستان ادامه دهند. رئیس جمهوری افغانستان خطاب به طالبان افزود که بیایید با وحدت و اراده و درک درست این کشور را بسازیم. نگرانی از احتمال سقوط ولسوالی اوبه در شرق شهر هرات عنوان گزارش فیض احمد محمدی است که دعوت میکنم بشنوید.
نگرانی ها از احتمال سقوط ولسوالی اوبه در شرق شهر هرات به دست طالبان بیشتر شده و تاکید شده است اگر به این وضعیت توجه نشود طالبان به مناطق بیشتری از این ولسوالی نفوذ خواهند کرد. منابع مردمی در ولسوالی اوبه ضمن بیان این مطلب هشدار دادند که طالبان مسلح برنامه تصرف ولسوالی را در ماه رمضان روی دست دارند و اگر نیروهای امنیتی تدابیر ویژه‌ای را به منظور پاکسازی منطقه از حضور و فعالیت نظامی طالبان روی دست نگیرند باید منتظر اتفاقات ناگواری بود. رهبران قومی در شرق شهر هرات با اشاره بر اینکه مخالفان تفنگدار دولت از ولایت‌های فرا و هلمند نیروهای کمکی خواستند تا این ولسوالی را در ماه مبارک رمضان کاملا تصرف کنند گفتند خطر حمله تهاجمی طالبان بر این ولسوالی وجود دارد و باید در این زمینه توجه شود. اگرچه این افراد با نفوذ محلی از اطلاع کامل نیروهای دولتی از وضعیت ناهنجار ولسوالی اوبه خبر دادند اما تا به حال مسئولان محلی در این ولسوالی در خصوص تحولات این منطقه ابراز نظری نکردند. از سوی دیگر شیراق الکوزه عامر امنیت فرماندهی پلیس هرات به این نگرانی ها پاسخ داد و گفت تعداد اندکی از افراد مسلح مخالف دولت که در اطراف ولسوالی اوبی حضور دارند توان مقابله با نیروهای دولتی را ندارند. وی با اشاره بر اینکه افراد وابسته به گروه طالبان قادر به انجام حملات سنگین بر موازی نیروهای دولتی نیستند خاطر نشان کرد، تدابیر امنیتی به منظور مقابله با هر گونه تهدید احتمالی در ولسوالی اوبه اجرایی شده و جای نگرانی نیست. او جزئیات بیشتری در خصوص این برنامه و آمادگی های سربازان دفاعی و امنیتی ارائه نکرد. طی سالهای اخیر وضعیت این ولسوالی همواره نگران کننده بوده است و علت آن هم مسدود بودن راه مواصلاتی اوبه الی شهر هرات است. این وضعیت بر علاوه شهروندان غیر نظامی ولسوالی اوبه، حتی سربازان امنیتی را هم بیشتر از قبل نگران کرده است. چند تن از نیروهای امنیتی که از اظهار اسمشان خودداری کردند به خبرنگاران گفتند سرپرست فرماندهی پلیس اوبه با چند تن دیگر از سربازان این ولسوالی این منطقه را ترک کرده و به مرکز ولایت رفتند. همچنان این نیروها میگویند از 11 پاسگاه امنیتی تحت تسلط این نیروها در ولسوالی اوبه 10 مرکز امنیتی به دست طالبان سقوط کرده و تنها یک پاسگاه پلیس تحت کنترل آنان باقی مانده است. آنها از کمبود مواد غذایی در پایگاهشان شکایت کردند و تاکید کردند مواد غذایی که به این پاسگاه فرستاده می شود در حد بخور و نمیر است. آنان می گویند سربازان پلیس در این ولسوالی دورافتاده ولایت هرات با چالش‌های زیادی مواجه هستند و بارها مشکلاتشان را با اداره محلی در میان گذاشتند، اما هیچ رسیدگی با آنها صورت نگرفته است. مسئولان امنیتی هرات تا کنون در خصوص این نگرانی‌ها پاسخی ارائه نکردند. ولسوالی اوبه هرات در 100 کیلومتری مرکز شهر از چندین هفته به این سو تحت حملات طالبان قرار دارد. خبرنگار رادیو دری هرات.
اما از غرب افغانستان به شمال این کشور منتقل می شویم. کشته و زخمی شدن 15 عضو طالبان در ولایت بلخ و گزارش کاظم حیدری.
هولیوردی 209 شاهین در شمال افغانستان از کشته و زخمی شدن پیداد 15 تن از افراد گروه طالبان در ولایت بلخ خبر داده است. بخش مطبوعاتی این مرکز ارتشیان افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که نظامیان این کشور موفق شدند در درگیری با افراد گروه طالبان تلفات قابل توجه را به این گروه تروریستی وارد سازند. خبرنامه به نقل از محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی هولیوردی 209 شاهین نوشته که در یک رشته حملات هوایی و درگیری مسلحانه ای که در مربوطات ولسوالی های کشنده و زاره ولایت بلخ رخ داده است، 7 تن از شبه نظامیان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 8 تن دیگرشان زخمی شده اند. همچنان گفته شده که مقدار سلاح و مهمات این گروه نیز به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده اند. روز گذشته نیز نظامیان افغان در شمال این کشور با نشر خبرنامه گفته بودند که موفق شدند 10 تن از افراد گروه طالبان را در مربوطات ولایت فاریاب کشته و زخمی نمایند. مسئولان در قلیوردی 209 شاهین همچنان گفتند که سربازان ارتش ملی کشورشان موفق شدند. یک تونل 100 متری که از سوی گروه طالبان در مربوطات ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب حفاری شده بود را کشف و منهدم نمایند. به گفته سخنگوی مطبوعاتی قلیوردی 209 شاهین، گروه طالبان از این تونل حفاری شده به منظور هدف قرار دادن پاسگاه های امنیتی و نقل و انتقالات تجهیزات نظامیشان استفاده می کردند. گفتنی است که این چندمین تونل زیرزمینی متعلق به گروه طالبان است که نظامیان افغان در ولایت بلخ و فاریاب آن را کشف و منهدم ساختند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
اما بعد از اخبار افغانستان، دو خبر از ترکیه و میانمار تقدیم شما خواهد شد. رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر نسل کشی ارامنه را دروغی سیاسی دانست. رجب طیب اردوغان در نشست شورای عالی مشورتی ترکیه در قانون اساسی جدید این کشور اقدامات غیر دموکراتیک و تهمت نسل کشی ارامنه را مورد بحث و بررسی قرار داد. رئیس جمهوری ترکیه گفت به دفاع از حقیقت در مقابل دروغ به اصطلاح نسل‌کشی آرامنه و کسانی که از این تهمت به دلایل سیاسی حمایت می‌کنند ادامه خواهد داد. اردوغان افزود از 100مین سالگرد تأسیس نظام جمهوری نه با قانون اساسی نوشته شده توسط کودتاچیان بلکه با یک قانون اساسی مدنی و مدرن استقبال خواهند کرد. 24 آوریل سال روز کشتار آرامنه توسط امپراتوری عثمانی است، اقدام فجیعی که آرامنه از آن با عنوان نسل‌کشی یاد می کنند. اما ترکیه نسل‌کشی بودن کشتار، حبس و تبعید اجباری آرامنه را در سال 1915 میلادی از طرف امپراتوری عثمانی که به گفته ارمنی ها 1.5 میلیون کشته بر جای گذاشت تکذیب می کند. و سازمان ملل متحد نسبت به گرسنگی میلیون‌ها نفر به دنبال کودتا و بحران مالی در میانمار هشدار داد. سازمان ملل امروز در بیانیه با اشاره به اینکه ناامنی غذایی به شدت در میانمار در حال افزایش است اعلام کرد که تجزیه و تحلیل از سوی برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد که بین 3 تا 6 ماه آینده 3.5 میلیون نفر دیگر در این کشور به شدت از نظر تامین غذا آسیب خواهند دید. این سازمان همچنین ارزیابی کرده که بیشترین آسیب متوجه بخش شهری در میانمار خواهد بود، زیرا بیکاری در زمینه تولید، ساخت و ساز و خدمات افزایش چشمگیری خواهد داشت. اردوی میانمار اول فوریه در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات پارلمانی نامید علیه حزب حاکم اتحاد ملی دموکراسی بر ریاست آنگ سان سوچی کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت، اما مردم این کشور خواستار دموکراسی و حکومتی ملکی هستند. سرکوب تظاهرات مخالفان کودتا تاکنون صدها کشته و هزاران توقیفی بر جای گذاشته است. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان، التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
بیایید همه به وظایف سنگینی که خدای متعال بر دوش یکایک ما گذاشته عاملتر و به عهد خودمون با خدا پایبندتر بشیم. این همه حرف ما و عرض ما با شماست. بدون کمک خدا هیچ عزتی، هیچ سعادتی نصیب هیچ فردی و هیچ ملتی نخواهد شد. و کمک الهی هم یک زمینه هایی دارد، یک موجباتی دارد، کما اینکه در دعا عرض میکنیم اللهم اینی اسألک موجبات رحمتک. از جمله مهمترین این موجبات رحمت الهی همین است که مسئولین کشور و مدیران بخش‌های مختلف احساس تعهد کنند پیش خدای متعال، پیش مردم. این احساس هرچه بیشتر بشود و به دنبال خود تلاش و تحرک بهتری، قوی‌تری به وجود بیاورد، یقیناً رحمت الهی بیشتر شامل حال ما خواهد شد. باید حرکت کنیم، این حرکت را با نیت الهی، با نیت قربت همراه کنیم و بدانیم که در اون صورت دستگیری خدا و تفضلات الهی حتمی است. حالا ماه رمضان فرصت مناسبی است، چون لعلکم تتقون، اصلا روزه را خدای متعال مقرر فرموده است با این هدف، یکی از لااقل یکی از اهداف واجب شدن روزه در این ماه که شاخصه مهم این ماه هست، همین تحصیل تقوا است. در این دعای روزانه بعد از نمازها می‌خوانیم و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور، تفضیل این ماه بر ماه‌های دیگر فضیلت داده خدای متعال. یکی از چیزهایی که این ماه را فضیلت داده همین روز است، یکی از چیزها نزول قرآن است، یکی از چیزها شب قدر است که اینها در همین دعا ذکر شده به عنوان شاخصه های این ماه. این ظرف مساعدی است برای رشد و نمو به ما، مثل بهار میمانه، مثل بهار. همچنانی که فصول سال هر کدام یک اقتضای طبیعی دارند برای تحرکات عالم طبیعت، همینطور فصولی از سال، مقطعهایی از روزها و شبها و هفته‌ها و ماه‌ها یک اقتضائاتی دارند برای رشد و نمو و تحرک معنوی و باطنی انسان‌ها، تعالی انسان‌ها. شب جمعه خصوصیتی داره، روز جمعه خصوصیتی داره، تعجب هم نباید کرد از این ساعات. همچنانی که در طبیعت یک خصوصیتی دارن، طبیعت مادی، در این طبیعت معنوی، در روح انسان، در تعالی انسان، در قبول اعمال، در تأثیر اعمال عبادی هم یک خصوصیتی دارن، همونطور که عرض کردیم، مثل روز جمعه، شب نیمه شعبان، اوقاتی که بالخصوص از طرف شرع مقدس معین شده است، ایام معدودات که درباره ماه رمضان هست، یا ایام ذی‌الحجه و از قبیل اینها. انتخاب این روزها تصادفی نیست که حالا ماه رمضان از لحاظ طبیعت و تأثیر با ماه رجب یا با ماه ذی‌القعده یکسان باشه، نه، یه خصوصیتی داره، مثل همونطور که عرض کردیم، خصوصیت فصول. از این استفاده کن.
از اینکه شنونده نشرات ما بودین جهانی سپاس. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. ان شاء الله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشیم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
برادر در نجات وطن. دست به دست بده در نجات وطن، دست به دست بده هم وطن هم وطن، ای افغان هم وطن هم وطن، ای خواهر ای افغان ای برادر.
Thank you. آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا. سلام یاران، همراهان، عزیزان، شنونده های گرانقدر، وقتتون به خیر باشد. آرزو میکنیم در پناه حق باشید و طاعت عباداتتون هم قبول باشد. عزیزان همراه، در شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها قرار داریم. عرض تسلیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. در پنجشنبه دوم اردبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 22 آپریل سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. روزه هایتان قبول باشد، طاعتتون مقبول. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. اما آن کس که پس از ستم کردن توبه کرد و به اصلاح اقدام نمود، خدا توبه و بازگشت او را میپذیرد، زیرا خداوند بخشاینده و مهربان است. آیا نمیدانی که مالکیت و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد و سزاوار کیفر باشد مجازات می کند و هر کی را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و خداوند بر هر چیز تواناست. راست گفت خداوندی عالی مرتبه و با عظمت.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به شامگاه پنجشنبه دوستان خوش آمدید. شبتون بخیر باشد، تنتون سالم، لحظه هاتون پر از آرامش. برنامه امشب ما بخش سیاسی تکرار جریان شوم، ما و مخاطبان تکرار جاذبه های ایران زمین، برنامه یک گوهر تکرار همسفران. سپاس که با ما همراه هستید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
بیکار شدن مجوز فعالیت 6500 فعال بخش خصوصی یا صاحبکاری در تاجیکستان. بازداشت چند نفر از جمله امام خطیب ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه به اتهام تبلیغ آموزه‌های وهابیت. و حمله های مشکی به زیرساخت های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب خالزاده با سردبیری آقای حاتمزاده در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. آژانس دولتی آمار تاجیکستان از بیکار کردن اجازتنامه یا مجوز فعالیت 6500 فعال بخش خصوصی یا صاحبکاری و 200 شرکت این کشور طی 3 ماه نخست امسال خبر داد. با گزارش تاجویک درباره علت بیکارسازی مجوز یا اجازتنامه فعالیت این شمار از فعالان بخش خصوصی و شرکت‌ها در تاجیکستان توضیح داده نشده است. از سوی دیگر این نهاد اعلان کرد که در تاجیکستان 651,000 نفر در بخش‌های خصوصی فعالیت دارند، اما طی 3 ماه نخست سال جاری 308 نفر از این اشخاص هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشتند. آژانس آمار تاجیکستان اعلان کرد در این مدت برای 115 شرکت در شهر دوشنبه، 62 شرکت در ولایت سغد، 34 شرکت در ولایت ختلان و 13 شرکت در نواحی مرکزی تاجیکستان نیز اجازتنامه فعالیت صادر شده است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از بازداشت 5 نفر به اتهام عضویت در گروه سلفیه خبر داد که امام خطیب مسجد جامع ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه نیز یکی از بازداشت شدگان است. به گزارش سامان سپوتنیک، اتهام عبدالحق عابدوف امام خطیب مسجد جامع ناحیه شاه منصور در شهر دوشنبه و 4 نفر از ساکنان ناحیه های رودکی و وحدت عضویت در گروهی فعالیت در تاجیکستان ممنوع تلفه یا وهابیت عنوان شده است. برخی از رسانه های خبری علت بازداشت امام خطیب مسجد جامع ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه را سخنرانی وی در مراسم خاکسپاری دام الله حکمت الله یکی از پیشوایان طریقت نقشبندیه در ناحیه تاجیک‌آباد در وادی رشت عنوان کردند، اما کمیته دولتی تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان با رد این ادعا اعلان کرده است که بازداشت آبیدوف ارتباطی با سخنرانی وی در آن مراسم ندارد. فعالیت گروهی سلفی وهابیت به عنوان سازمان افراطی بر اساس حکم دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2009 ممنوع شد. از آن زمان تا کنون شمار زیادی از سرکردگان و اعضای این سازمان بازداشت و زندانی شدند. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان و سفیر چین در این کشور با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. خسرو ناظری معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان و لو بینوم سفیر چین در این کشور دیدار و گفتگو نمودند. در این ملاقات مسائل مربوط به گسترش رابطه های دوجانبه تاجیکستان و چین بحث و بررسی شد. در این دیدار همچنین در مورد روند آمادگی نشست آینده سازمان همکاری شانگهای که تیر ماه امسال به میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می شود تبادل نظر شد. نشست آینده سازمان همکاری شانگهای 16 و 17 سپتامبر سال 2021 در شهر دوشنبه همزمان با 20 سالگرد تأسیس این سازمان برگزار می شود. در این نشست سران کشورهای عضو از جمله چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، هندوستان و پاکستان شرکت می کنند. افغانستان، ایران، بلاروس و مغولستان کشورهای ناظر در این سازمان و کشورهای آذربایجان، ارمنستان، کمبوج، نپال، ترکیه و شریلانکا کشورهای شریک سازمان همکاری شانگهای هستند. منبع‌های محلی بامداد پنجشنبه از به صدا درآمدن آژیر هشدار حمله موشکی در شهرک‌های صحرانشین در اطراف نوار غزه خبر دادند. همکارمان عظیم‌زاده از بیروت در این باره گزارش می‌دهد.
آژیر خطر و وحشت صهیونیست‌ها از انفجار پیاپی در قلب سرزمین‌های اشغالی. بزرگترین این انفجارها بامداد امروز در منطقه نقب در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای دیمونای رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست.
یعنی واضح تماماً الان استهداف
اکنون کاملاً واضح است. حتی ارتش رژیم صهیونیستی هم اعتراف کرده اصابت موشک به منطقه نقب و نزدیک تأسیسات هسته‌ای دیمونا ناشی از پاسخ موشکی سوریه به حملات هوایی تل‌آویو و شکست سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی است. البته این ادعای آنهاست، اما هیچ اطلاعات دقیقی درباره سایر انفجارها به ویژه در قدس و اطراف آن توسط صهیونیست‌ها منتشر نشده است.
شدت این انفجارها و وسعت آن در قدس اشغالی، مودیین، رخوت، کیریات اونو، بیرالسب و چند منطقه دیگر به حدی بود که حتی رسانه‌های رژیم صهیونیستی مانند انفجار مهیب دیروز در تأسیسات هسته‌ای تومور نتوانستند آن را سانسور کنند.
این مسئله عوامل مختلفی دارد. اول نشان دهنده پایان دوره تجاوز بی‌پاسخ است. صهیونیست‌ها بعد از سانسور اخبار انفجار شرکت نظامی تومور حالا ادعای مضحکی را مطرح کرده‌اند که انفجارهای دیمونا به خاطر خطای موشک‌های دفاعی پاتریوت است. اما مسئله مهم این است که موشک‌های سوری از دمشق تا دیمونا حدود 200 کیلومتر را بدون واکنش طی کردند و نه تنها دیمونا بلکه مناطق بسیاری را هدف قرار دادند.
همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در تجاوزی آشکار بامداد امروز منطقه از زمیر در ریف دمشق را با چند موشک هدف قرار دادند که 4 نظامی سوری در جریان این تجاوز زخمی شدند.
کل تجاوزهای اسرائیل به سوریه محکوم است. آنها حالا بهتر می‌دانند تجاوزگر بی پاسخ نمی‌ماند.
فجارهای مهیب دیروز و بامداد امروز باعث شده تا ارتش رژیم صهیونیستی در سراسر سرزمین‌های اشغالی اعلام آماده باش کرده و نیروهای ذخیره خود را فرا بخواند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با تجاوز به حریم هوایی لبنان اقدام به شلیک به سمت سوریه کردند که مقام‌های این کشور ضمن شکایت به سازمان ملل این تجاوزگری را
به شدت محکوم کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
بله، همونطور که در گزارش همکارمان ذکر شد، شب پنجشنبه ترکش‌ها یا انفجارهای در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای دمنا در منطقه نقب در جنوب فلسطین اشغالی رخ داد و باعث شد که مسئولان رژیم صهیونیستی و شهرنشینان شب بسیار سختی را بگذرانند. خالد سوبرنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
هذا الانفجار الذي وقع الليله الماضيه قرب مفاعل ديمونا النووي الاسرائيلي في النقب جنوب
دیشب انفجاری در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای دیمونا در منطقه نقب در جنوب فلسطین اشغالی رخ داد. این منطقه یکی از امن‌ترین و حفاظت شده‌ترین مناطق در اراضی اشغالی است. این حادثه باعث شد تا مسئولان رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان شب بسیار بدی را بگذرانند. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که انفجار بر اثر اصابت موشکی که مشخص نیست از کجا شلیک شده به نزدیکی دیمونا رخ داده و گنبد آهنین در رهگیری و انهدام آن ناکام مانده است. مسئولان رژیم صهیونیستی اعلام کردند با حادثه‌ای بسیار خطرناک روبرو شده اید. فلسطینیان ساکن جنوب کرانه باختری و حتی مرکز این منطقه گفتند صدای انفجاری را که شنیدند پیش از این سابقه نداشته است.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
در همین حال معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه حوادث جنوب فلسطین اشغالی قابل کتمان یا پنهان کردن نبود تاکید کرد کسی که شرارت میکند نباید انتظار داشته باشد که این شرارت به خودش بر نگردد. سردار نقدی گفت
صهیونیست‌ها خیلی تلاش کردند که این حوادثی که اتفاق افتاد رو لاپوشانی کنند، بپوشونند و انعکاس ندن، منتها شدت انفجارات و اون قارچ انفجاری که درست شد و همه دیدن و صدها هزار نفر مردم شاهدش بودن، صدای مهیبی که ایجاد شد و اتفاق دیگه که در جنوب فلسطین اشغالی افتاد قابل کتمان نبود و طبیعی است که وقتی که کسی شرارت میکنه نباید انتظار داشته باشه که به خودش بر نگرده، این شرارت در داخل خودش مسئله نباشه. البته اینها چیزای کوچکی هستن در قبال وضعیت پیچیده‌ای که رژیم صهیونیستی باش مواجه است امروز، وضع اجتماعی گره خورده ای که الان شما می‌دونید ماه‌هاست بلا تکلیف در مدیریت کشورن و خودشون با آینده پژوهی که کردن و پیش‌بینی‌هایی که کردن آینده‌ای ندارن، سرانشون اینو متوجه شدن.
اما از سوی دیگر سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی برخورد مشک به نقب را برخواسته از پاسخ مشکی سوریه به حمله های هوایی تل اویو و شکست سامانه پدافند هوایی این رژیم دانست. با گزارش شبکه العالم، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی برخورد مشک به منطقه نقب را برخواسته از پاسخ مشکی سوریه به حمله های هوایی تل اویو و شکست سامانه پدافند هوایی این رژیم عنوان کرد. با گفته سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی، جنگنده های این رژیم حمله های علیه برخی موضع‌ها در عمق خاک سوریه انجام دادند که با این تجاوزگری مقابله شده است. اما یکی از مشک‌هایی که از سوریه به سمت این جنگنده‌ها شلیک شده بود در منطقه نزدیک تاسیسات هسته‌ای دمنا در نقب برخورد کرد. بخش خبرها را از صدای خراسان ادامه می‌دهیم. اما منبع‌های محلی در شرق سوریه از حمله به یک کاروان وابسته به نظامیان تروریست آمریکایی خبر دادند. منبع‌های محلی روز پنجشنبه اعلام کردند یک کاروان آمریکایی هنگام گذر از شهرک البصیره واقع در شرق استان دیرالزور در شرق سوریه هدف حمله‌های مشکی افراد ناشناس قرار گرفت. بر اساس این گزارش شماری از عنصرهای کردی مفصوم به نیروهای دموکراتیک سوریه که وابسته به آمریکا هستند نیز به بیمارستان‌های میدانی یا صحرایی منتقل شدند. این عنصرها که محل حمله به کاروان نظامی آمریکا را محاصره کرده بودند در درگیری با اشخاص ناشناس زخمی شدند. این در حالی است که عنصرهای وابسته به آمریکا سراسر این منطقه را محاصره کرده و اجازه نمی‌دهند کسی وارد یا خارج شود. چرخبال‌های آمریکایی نیز در حال پرواز در این منطقه هستند. آمریکا با حضور غیرقانونی نیروهای خود در شرق سوریه نه تنها از گروه‌های تروریستی در این کشور حمایت می‌کند، بلکه با تحریم سوریه قصد دارد دولت این کشور را در تنگنا قرار دهد تا مانع همکاری دمشق و متحدانش برای بازسازی سوریه شود. خبر دیگر مربوط به سوریه است که رئیس پارلمان سوریه از نامزدی بشار اسد در انتخابات رئیس جمهوری این کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سنا، حموده سباق اعلان کرد بشار اسد رئیس جمهوری فعلی سوریه رسما برای انتخابات رئیس جمهوری ماه می سال جاری نامزد شده است. سباق گفت پارلمان از جانب دادگاه عالی قانون اساسی آگاه شده است که بشار اسد رسما برای شرکت در انتخابات رئیس جمهوری سوریه درخواست نامزد شدن کرده و این ششمین درخواست وی برای نامزدی در انتخابات رئیس جمهوری سوریه است. انتخابات رئیس جمهوری سوریه برای سوریه های مقیم خارج در 21 ماه می و سوریه های داخل این کشور در 26 ماه می سال 2021 برگزار خواهد شد. نامنویسی از نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری سوریه از 19 اپریل آغاز شد و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. اما گزارش هم بشنویم از باکو پایتخت آذربایجان از همکارم پرویز قیاسی درباره بزرگداشت سعدی که به صورت مجازی برگزار شده که با همت سفارت جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان این برنامه صورت گرفته است. با هم میشنویم.
با سال روز تولد شیخ اجل سعدی شیرازی، دوستداران و علاقمندان این شاعر نامی پارسی گوی در جمهوری آذربایجان بر همدلی میان ملت ها تأکید کردند.
چه عضوی درد آورد روزگار، اگر عضوها را نیابد قرار.
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت.
این نشست در ایام کرونایی و محدودیت ها به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بستر مجازی و به صورت وبیناری در باکو برگزار شد.
در آسیای میانه و قفقاز زبان فارسی یک زبان هویتی و تمدنی است و در کشورهای منطقه بلخص در آذربایجان زبان فارسی از جایگاه خاصی برخوردار است.
با نگاهی عمیق به آثار و اندیشه های شیخ اجل می توان عقاید وی را در نودوستی و خدمت به خلق یافت.
زبان فارسی زبان شعر است، زبانی است که ده‌ها شاعر بزرگ ایران از جمله سعدی شیرازی آثار ذی‌قیمت خودشان را به این زبان سروده اند.
سعدی پژوهان و سعدی شناسان معتقدند سعدی به سبب بهره‌گیری از قرآن توانسته کلامی شیوا و نافذ داشته باشد.
در رایزنی فرهنگی در دوره‌های ابتدایی، متوسطه و عالی این زبان تدریس میشه که حدود 40 تا 45 نفر هم در ترم گذشته ثبت نام کرده بودند.
به ابتکار رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در باکو با ایجاد گروه‌های دورهمی در شبکه‌های اجتماعی، علاقمندان به زبان فارسی در هر سطح می‌توانند حضور یابند و از ادبیات غنی این زبان استفاده کنند. کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه دولتی باکو بیش از 8 دهه است که فعال است و در 3 مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو پذیرش دارد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ادامه نشر خبرها. مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه طرح محدود کردن فروش سلاح به رژیم سعودی را به تصویب رسانید. با گزارش وبگاه هیل، این طرح که با نام قانون حفاظت از مخالفان سعودی شناخته می شود با 350 رأی موافق و 71 رأی مخالف تصویب شد، اما هنوز معلوم نیست که مجلس سنت چه تصمیمی درباره آن می گیرد. بر اساس این طرح فروش و صادرات برخی تجهیزات نظامی خاص به عربستان سعودی تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا اعلام کند، دولت ریاض دیگر مشغول سرکوب و شکنجه مخالفان و بازداشت خسرانه شهروندان آمریکایی و خارجی نیست متوقف می شود. با نوشته هیل، این طرح بعد از آن در مجلس نمایندگان مطرح و تصویب شد که جامعه اطلاعاتی آمریکا به این جنبندی رسید که عملیات قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی با تایید محمد بن سلمان ولیعهد سعودی انجام شده است. دولت آمریکا روز جمعه درباره قتل جمال خاشقجی منتقد سعودی و سننویس روزنامه واشنگتن پست گزارش منتشر کرد که نشان می‌دهد این ترور با دستور مستقیم محمد بن سلمان ولیعهد سعودی انجام شده است. جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی و روزنامه‌نگار واشنگتن پست که در آمریکا زندگی می‌کرد و مقالات انتقادی درباره ولیعهد عربستان سعودی می‌نوشت، در اکتبر سال 2018 به دست عامل‌های سعودی در داخل کنسولگری عربستان در ترکیه به طرز وحشتناک به قتل رسید. اما دو خبر ورزشی هم به آگاهیتان خواهد رسید. در دور سوم از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال الهلال عربستان موفق شد با نتیجه 3-1 استقلال تاجیکستان را شکست دهد و صدرنشین گروه ای این رقابت‌ها شود. مسابقات این گروه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض پایتخت عربستان برگزار می‌شود. استقلال تاجیکستان پیش از این مسابقه با نماینده امارات متحده عربی بعد تساوی بدون گل رسید و نماینده ازبکستان را نیز 3-2 مغلوب کرده بود. و اما دسته ها یا تیم های ملی فوتبال عراق و تاجیکستان در بصره با یکدیگر مسابقه دوستانه برگزار میکنند. به گزارش وان نیوز، تیم ملی فوتبال عراق صدرنشین گروه سوم مسابقات مقدماتی جام جهانی در یک بازی تدارکاتی به مصاف تاجیکستان می رود. این مسابقه 24 می پیش از آغاز ادامه بازی های مقدماتی جام جهانی در شهر بصره برگزار خواهد شد. همچنین بر اساس توافق فدراسیون های فوتبال عراق و بحرین در خصوص استفاده از داوران بین المللی دو کشور، اسماعیل حبیب داور بحرینی به همراه کمک هایش قضاوت این مسابقه دوستانه را بر عهده خواهد داشت. پایان نشر خبرها، بخش تاجیکی صدای خراسان. خب دوستان شنوندگان، اکنون توجه شما را جلب میکنیم به گزارش ویژه با اجرای همکارم آقای برهانی در موضوع بررسی آینده رابطه های ایران و عربستان.
در روزهای اخیر منابع خبری از گفتگوی مستقیم ایران و عربستان در بغداد و با میانجیگری دولت عراق خبر دادند. عربستان سعودی در سال 2016 روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. ایران در 5 سال گذشته بارها برای احیای روابط با عربستان اعلام آمادگی کرد، اما ریاض بر طبل ادامه تنیش با ایران کوبید. اکنون با گذشت 5 سال ریاض و تهران در منطقه سبز بغداد و در سطح مسئولان امنیتی و با نظارت دولت عراق برای احیای روابط گفتگو کردند. این سوال مهم مطرح می شود که با گذشت 5 سال از خط روابط چرا ریاض اکنون به مذاکرات مستقیم و کاهش تنیش با تهران روی آورده است؟ به نظر می رسد نخستین و مهمترین دلیل در این خصوص را باید در سطح ساختار نظام بین الملل عنوان کرد. تردید نیست که امریکا بازیگر تأثیرگذار و تصمیم ساز در نظام بین الملل است. دولت سعودی پیش از این در سایه حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید قدرت مانیور بیشتر در سطح منطقه غربی آسیا داشت. این قدرت مانیور سبب اشتباهات زیاد در سیاست خارجی عربستان شد که از جمله میتوان به قطع رابطه ها با ایران و قطر و جنگ علیه یمن اشاره کرد. در واقع این سیاست های سعودی به حضور دونالد ترامپ در رأس قدرت امریکا وابستگی داشت و با شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و تغییرهای آشکاری که در سیاست خارجی واشنگتن مشاهده شد، دولت سعودی بناچار نگاه واقع بینانه تری به مسائل سیاست خارجی خود در پیش گرفت. زمانی که ریاض در ینور سال 2021 به سمت احیای روابط با دوحه پس از 3.5 سال حرکت کرد، می شد پیش بینی کرد که دولت سعودی به سمت احیای روابط با تهران نیز حرکت خواهد کرد. دلیل مهم دیگر را در سطح داخلی عربستان و آشکار شدن پیامدهای سیاست خارجی پرتنش ریاض برای مقامات سعودی باید جستجو کرد. قطع روابط و تنش با ایران نه تنها موقعیت منطقه عربستان را بهبود نبخشید، بلکه سبب